سلام و وقت همه ایتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در این 60 دقیقه نماینده های ارشد دولت افغانستان و طالبان برای دومین روز پیهم در دوحه میبینند تا در مورد صلح گفتگو کنند.
یک فضای خوبتر است نسبت به مذاکرات دوری اول و دوری دو.
امیدواری ها از این دور مذاکرات در دوحه در کدام حد است؟
روزمره میبینیم به صدها افغان کشته میشه، اما این که دوحه چی نتیجه خود داد امیدواری هست تا جایی که من خبر دارم.
حکومت افغانستان از ربودن دختر سفیرش در اسلام آباد شدیداً اعتراض کرده. بیماری کووید 19 چالش دیگر برای افغانستان در کنار جنگ و خشکسالی.
بحران کرونا در افغانستان در موج سوم نهایت جدی است.
یک نگاه کوتاه هم میکنیم به آنچه در رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شده. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و آزادی و شنوندگان آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخطا رئیس جمهور غنی میدان هوایی بگرام را برای افغانستان خیلی با اهمیت عنوان کرده. اردوی افغانستان از کشته شدن معاون والی نامنهاد طالبان برای ولایت سمنگان خبر می‌دهد و مذاکرات هسته‌ای ایران به تأخیر افتاد. مشروع خبرها. انتظار می رود نماینده های دولت افغانستان و مذاکره کننده های طالبان برای دومین روز پیهم در دوحه دیدار کنند. فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که مذاکرات در فضای مثبت دیروز ادامه یافت.
فرق در رفتار و کردار محسوس است، هم در مجالس و هم بیرون از مجالس. یک روی خوبتر و نظم بهتر حاکم بر فضاست. یک فضای خوبتر است نسبت به مذاکرات دوری اول و دوری دو.
هیئت دولت افغانستان تحت رهبری عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی روز جمعه به قطر رفت. در کنار اینکه گفتگوها در قطر برای ماها متوقف بود، شدت جنگ‌ها هم افزایش یافته و هیچ نشانه ای از آتش بس دوامدار و رسیدن به یک توافق سیاسی تا اکنون دیدن نشده است. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید امکانات و تجهیزات به ارزش میلیاردها دلار در میدان هوایی بگرام باقی مانده است. آقای غنی دیروز در نشست کابینه گفت تنها شفاخانه 100 بستر این پایگاه آنقدر تجهیزات دارد که ممکن است در منطقه بیمانند باشد.
این میدان 3 میلیارد دلار ارزش دارد. 3 میلیارد دلار سرازی سرمایه‌گذاری شده و شاید امیال 10 میلیارد دلار مابینش سرمایه از نگاه ذخیره و اینا وجود دارد. میدان مطلق زیر کنترل قوای دفاعی و امنیتی افغانستان است.
میدان هوایی بگرام در شمال کابل بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی و ناتو به شمار می رفت، اما 2 هفته پیش تمامی نیروهای بین المللی پس از حضور حدود 20 سال آنجا را ترک کردند. قول اردوی 209 شاهین ادعا می کند که معاون والی نامنهاد طالبان برای سمنگان کشته شده است. عنیف رضایی سخنگوی این قول اردو بر رسانه ها گفت که چاشت دیروز در یک عملیات هدفمند مولوی منصور معاون والی نامنهاد طالبان برای سمنگان همراه با قماندان قطعه سرخ این گروه برای بلخ و 10 جنگجوی دیگر در منطقه سیاد ولسوالی خلم ولایت بلخ توسط کماندوهای افغان کشته شدند. طالبان تا اکنون در مورد این ادعا چیزی نگفتند. سفیر افغانستان در چین میگوید تلاش دارد هرچی زودتر 1 میلیون دوز واکسین کرونا از چین به کابل فرستاده شود. جاوید احمد قائم سفیر افغانستان در چین به رادیو آزادی در این مورد جزئیات داد.
پر نور و جزئیات باندې باید افغانستان سفارت
افغانستان در مورد سایر جزئیات با وزارت خارجه چین کار خواهد کرد. در هفته آینده روی نوعیت و موعد فرستادن این واکسین ها کار میکنیم و جزئیات آن را با شما در میان خواهیم گذاشت.
کارو که ان شاء الله نور معلومات به دست شریک کنم.
این کمک جز از تعهد است که شی جین پینگ رئیس جمهور چین اخیراً به همتای افغانش سپرده بود. چین در ماه جوزای پارسال نیز 700 هزار دوز واکسین کرونا با افغانستان کمک کرده بود. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران میگوید دور بعدی گفتگوها در ویانا تا انگامی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب حلف وفاداری یاد میکند بعد تعویق میافتد. عباس عراقچی دیروز در توییتر نوشت در حال حاضر آنها در مرحله انتقال قرار دارند، بنان گفتگوها تا آغاز کار اداره نو بعد تعویق میافتد. انتظار میرود ابراهیم رئیسی در اوایل ماه آگوست حلف وفاداری یاد کند. مذاکرات هسته‌ای ایران به خاطر جریان دارد که توافق سال 2015 میان این کشور قدرت‌های جهان دوباره احیا شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2018 از این توافق بیرون شده بود. تا اکنون 6 مرحله از مذاکرات برگزار شده، اما نتیجه قطعی تا هنوز نداشته است. قصر سفید اعلام کرده که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به تاریخ 26 جولای با مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق در واشنگتن دیدار خواهد کرد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفته این نشست همکاری استراتژیک میان آمریکا و عراق را برجسته خواهد ساخت. و افزود که رئیس جمهور بایدن انتظار دارد همکاری با عراق در مسائل امنیتی به شمول تلاش‌های مشترک برای اطمینان از شکست جنگجویان گروه دولت اسلامی معروف به داعش تقویت شود. انتظار می‌رود که صدر اعظم عراق برای یک جدول زمانی مشخص خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور تلاش کند. حدود 3500 نظامی نیروهای بین المللی در عراق مستقرند که 2500 تنشان آمریکایی هستند. و آزمایش کرونای نخستی نفر در دهکده المپیک توکیو مثبت اعلام شد. توشیرو موتو مدیر عامل بازی‌های المپیک 2020 دیروز در یک نشست خبری در توکیو پایتخت ژاپن به خبرنگاران جزئیات داد.
برای اولین بار گزارش شده که یک تن در دهکده ورزشکاران المپیک به ویروس کرونا مبتلا شده. آزمایش PCR این شخص دیروز مثبت اعلام شد. او در حال حاضر در یک هتل قرنطینه شده است.
بازی های المپیک سال 2020 با یک سال تأخیر در 23 جولای در توکیو آغاز می شود و تا 8 آگوست ادامه می یابد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در بخش خبری این برنامه میزبان شماستم. امور فنی را هم میر احمد صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. نماینده های ارشد دولت افغانستان و طالبان برای دومین روز پیهم در دوهم میبینند تا در مورد صلح گفتگو کنند. پس از نشست اول یک کمیته 14 نفری متشکل از هر دو جانب روی شکست بنبست در گفتگوهای بین افغان ها متمرکز شده. امیدواری با موفقیت این گفتگوها زیاد است، زیرا به گفته اشتراک کننده ها مذاکرات در فضای مثبت صورت می گیرد و برخورد دو جانب با نشست های گفتگوها متفاوت است. بیشتر در این گزارش.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید 10 ماه وقت گفتگوهای بین افغانها روی موضوعات جزئی به هدر رفته، اکنون به گفتگوهای اساسی نیاز است. فریدون خوزون سخنگوی این شورا از دوحه به رادیو آزادی گفت که اعضای ارشد دولت و نمایندگان طالبان در تلاشند تا این بار به توافق برسند. آقای خوزون گفت که کمیته 14 نفری نمایندگان در حال بررسی موضوعات اساسی بوده و در تلاش رسیدن به توافق هستند.
تجارب مذاکرات دنیا نشان داده که بدون میانجی و تسهیل کننده مذاکرات پیش نرفته و نتایج خوب نداشته. از این خاطر در دور اول دور دوم ما با می مشکل مواجه بودیم. حالا درخواست شده از سوی کشور میزبان قطر و سازمان ملل که ما استقبال کردیم از میانجیگریشان. سر از این بحث خواهد شدن که اگر بتانیم که سر به توافق برسیم که مذاکرات باید میانجی داشته باشه. طبیعی است که مشارکت سیاسی و نتش بحث و موضوعات مهمی دیگری که ما میتونه برای رسیدن به یک توافق نهایی صلح کمک بکنه، بر از این موارد بحث صورت خواهد گرفت.
این بار هیئت دولت افغانستان در دوحه توسط عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و هیئت طالبان توسط ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی این گروه رهبری میشوند. روز گذشته رؤسای این دو هیئت در نشست افتتاحیه تأکید کردند که گفتگوهای صلح باید سرعت یابد و تلاشها برای مصالحه سیاسی تشدید شود. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته این بار به نظر می رسد که هر دو طرف امیدوار هستند و فضای نشست ها مثبت است.
فرق در رفتار و کردار محسوس است، هم در مجالس و هم بیرون از مجالس. یک روی خوبتر و نظم بهتر حاکم بر فضاست، یک فضای خوبتر است نسبت به مذاکرات دوری اول و دوری دوم. در عین وقت بزرگان دو طرف آمدن که با یک توافق اساسی بالای موضوعات اساسی دست پیدا بکنن و بحث بکنن.
محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز به رادیو آزادی نوشته که فضا خوب است و به گفته او این نشست با سایر نشست‌ها تفاوت دارد، چون رهبران سطح بالا در آن اشتراک دارند. گفتگوها بین کمیته 14 نفری دولت افغانستان و طالبان در عقب درهای بسته ادامه دارد و سخنگویان آنها میگویند هر تحول در اخیر با مردم در میان گذاشته خواهد شد. تلاش های تازه برای آشتی سیاسی در حال صورت می گیرد که وضعیت جنگ در افغانستان به طور چشمگیر تغییر کرده است. روز گذشته طالبان اعلام کردند که در دو ماه گذشته 194 ولسوالی افغانستان را تصرف کردند. دولت افغانستان تا هنوز سقوط این ولسوالی ها را تایید یا رد نکرده است، اما سرپرست وزارت دفاع افغانستان روز گذشته گفت دست به دست شدن مناطق یک امر عادی است و نیروهای افغان مصمم هستند که تحرکات طالبان را خنثا کنند.
دیدار نماینده های ارشد دولت افغانستان و طالبان در دوحه. به گفته اشتراک کننده ها گفتگوها در فضای مثبت جریان دارد. برخی تحلیل ها بر این است که برای چنین مذاکرات از گذشته زمینه سازی شده. مقیم نایب در آغاز گفتگو با رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان پرسیده است که انتظارهای او از نتیجه مذاکرات در دوحه چیست.
بدون شک صلح خواست مردم افغانستان است. روزمره میبینیم به صدها افغان کشته میشه، اما ای که نتیجه دوحه چی نتیجه خواهد داد، امیدواری هست تا جایی که من خبر دارم برای سیاسیون قبل از قبل طالبا از طریق نشستی که در تهران داشتن و بعدش هم نماینده قطر به افغانستان آمده بود، بعضی چراغای سبز راجع به بعضی مسائل پلانشان دادن. دیگه خواست مردم هست، اما امیدواری نابم و دلائل که من گفتم تا به حال زیاد دیدن هم میشه.
در این روزا در مورد یک آتش بس طولانی صحبت به عمل می آید، در حال که وضعیت امنیتی ناگوار از ولسوالی ها و بنادر در دست طالب هاست و در این شرایط سخن از آتش بس از لحاظ استراتژیک برای دولت چقدر متضرر خواهد بود، به خاطر که فعالیت های تمام بنادر در دست طالب هاست. بیشتر دولت در ارتباط با آتش بس طولانی متضرر نمیشه به نظر شما؟
بعضی پیشروی هایی که طالب داشتن بدون شکی قابل پیشبینی بود. من خودم شخصا همون تحلیل مایی بود، دلایل خود داشت. اما بحثی که حال آتش بس شوه، خدا کنه که این یک پیشنهاد واقعی باشه و در ضمن همی دروازه باز شوه به یک گفتگوی که ما بالاخره به یک نتیجه برسیم. بدون شک دولت شدید متضرر میشه، به خاطر که عایداتی که میایه و دیگه مستلابتی که باید حکومت دولت داشته باشه او تقریبا با هیچ برابر میشه، چون وقتی نه بنادر داشته باشن، نه سرحد داشته باشن، نه ولسوالی داشته باشن، نه شورا داشته باشن، او دولت در حالت فوق العاده منزوی قرار میگیره و ممکن هدف هم همی باشه که دولت با مردم روبرو بسازن، چون ممکن ای باعث محاصره شهرهای کلان شوه، باعث قلت مواد غذایی شوه، باعث بعضی ناهنجاری های داخلی شوه. یا فکر میکنم این یک درخواست خوب است، اما خدا کنه که به دیده یک تکتیک و یک دستاور دیده نشه، بلکه واقعا ما وارد یک مرحله جدی گفتگوهای صلح شد.
شما همواره از حمایت پاکستان از طالبا صحبت کردن و حکومت هم فعلا چنین موقف را داره. صدر اعظم پاکستان در یه آخر گفته که در موقف آنها تغییر آمده و از قدرت رسیدن طالبان در افغانستان حمایت نمی کنن. آیا واقعا تغییر کرده؟ در موقف پاکستان تغییر آمده به نظر شما؟
نه تنها که تغییر مثبت نامده، بلکه مداخلاتشون بیشتر شده و علنی شده. ای که صدر اعظم پاکستان چی میگه، ای اولی صدر اعظم پاکستان نیست، بلکه اما مسئولیت صدر اعظم های دیگه یا حکومت های ملکی رهبرای دیگه شنام میگفتن. معمولا اما اونا چون اصلا در مقضای افغانستان اختیار ندارن، بیشتر اختیارات به دست نظامی های پاکستان است و اینا فقط پیام هم میرسانن. در حقیقت اینا نه تصمیم گیرنده هستن حکومت ملکی پاکستان و نه هم این جرأت قدم میتونه که مداخلات استخبارات پاکستان و یا نظامی های پاکستان اونا برملا بسازن یا انتقاد کنن. به من خاطر همیشه چون این بوده، این حرف ما و از عمران خان نبوده، نواز شریف این حرفا را میگفت و آصف زرداری این حرفا را میگفت. ما در حقیقت اختیارات این مسائل افغانستان به دست نظامی های پاکستان است، بگو بسیار ما او را جدی نمیگیره.
دمید تازگی در سخنرانی خود رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته که ده ها هزار جنگجو از طریق پاکستان در یک ماه گذشته داخل افغانستان شدند و شما منعیس رئیس امنیت ملی پیشین فکر میکنید که مناطق از دست رفته دلیلش همین بوده باشه؟
بله، طالبای بیرونی خارجی یا تروریست‌های خارجی در جمع طالبا هستند. یک دلیلی که در گذشته هم بود، دوره قبل هم که دفعه قبل هم طالبا قسمت افغانستان گرفتن، از طرف شب به خاطر حمله نکردن که هویت بسیاری جنگجوی از جو معلوم نمیشه و فعلا هم در صفوفشان پاکستانی ها هستن. بله،
رحمت الله نبیل بود رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاه میکنیم به آنچه در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان نشر شده.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود درباره شدت جنگ در افغانستان یک مطلب نشر کرده است. روزنامه می نویسد که طالبان در 2 ماه اخیر برانوی مناطق دیگر در شمال در اطراف شهر مزار شریف نیز تحرکات داشتند. در ادامه این مطلب آمده که طالبان در محاوله نیروهای دولتی که عقب نشینی نکردند یک کمربند دفاعی ایجاد کردند. روزنامه می افزاید که طالبان در روزهای اخیر حملات خود را کاهش دادند و اما معلوم نیست که چرا. همزمان با ادامه جنگ و دست به دست شدن ولسوالی‌ها در شمال، مذاکرات صلح نیز روز شنبه در قطر اثر گرفته شد. هفته‌نامه اسپکتیتر که از بریتانیا نشر می‌شود نیز یک مطلب درباره افغانستان نشر کرده است. هفته‌نامه می‌نویسد که گفتگو میان طالبان و دولت افغانستان در قطر در حال آغاز شد که نیروهای بین‌المللی خروج خود از افغانستان را تکمیل می‌کنند و جنگ هم شدت یافته است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی هیئت دولت را در این مذاکرات رهبری می کند. کریم خلیلی رئیس سابق شورای مصالحه ملی، عطا محمد نور والی سابق بلخ، سید منصور سعادت نادری وزیر دولت در امور صلح و باتور دوستم نیز در این هیئت شاملند. هفته‌نامه می نویسد که طالبان 20 سال بعد از سرنگونی رژیم خود توانستند که با تحریک پاکستان حکومت رئیس جمهور غنی را با یک تهدید جدی روبرو سازند. هفته‌نامه خاطر نشان می‌سازد که غرب در کل و خاصتاً آمریکا مسئولیت قسمی انسجام و ظهور دوباره افراطیون در افغانستان را به دوش دارند. هفته‌نامه اسپکتیتر می‌نویسد که پاکستان نیز به برگشت دوباره طالبان آمادگی گرفته، چون استخبارات نظامی این کشور در پرورش این گروه دست دارد و می‌خواهد که طالبان دوباره در افغانستان به اقتدار برسند. نویسنده به این باور است که اسلام آباد فکر می کند که برگشت طالبان یک پیروزی برای پاکستان در مقابل هند خواهد بود، کشوری که در افغانستان بسیار محبوبیت دارد و در 20 سال گذشته میلیاردها دلار در انکشاف این کشور سرمایه گذاری کرده است.
متخصصان صحی میگویند افغانستان به نقطه اوج همگیری ویروس کرونا نرسیده و در حال حاضر با شدت موج سوم این ویروس روبرو است. وزارت صحت عامه و شماره از دکتران به مردم پیام میدهند که توصیه های صحی را جدی بگیرند و مواظب صحت خود و دیگران باشند. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت، شمار مبتلایان به ویروس کرونا از مرز 140 هزار تن گذشته. مرگ و میر هم به اضافه از 5000 تن رسیده. این سوید قربان در راه است و وزارت صحت نگرانی دارد که مبادا بی‌توجهی مردم بار دیگر وضعیت عید رمضان را تکرار کند. پس از یک وقفه کوتاه گزارش دارم این مورد.
رادیو آزادی.
افغانستان در کنار جنگ و خشکسالی با مشکل دیگر دست و پنجه نرم می کند. موج سوم همگیری ویروس کرونا. شاید در آغاز این همگیری هیچ کس تصور هم نمی کرد که شمار مبتلایان در افغانستان از چین هم بیشتر می شود. کشوری که خاستگاه ویروس کرونا در اواخر سال 2019 بود. با رسیدن آمار رسمی مبتلایان به نزدیکی 140,000 تن، نگرانی های مقام ها و متخصصان صحی افزایش یافته، زیر آمار مبتلایان روزانه به صدها تن و مرگ و میر هم به ده ها تن در یک شبانه روز رسیده. احسان طاهری از سخنگویان وزارت صحت عامه میگوید تا اکنون افغانستان به سیر نزولی موج سوم نرسیده است.
هنوز هم در اوج موج سوم ویروس کرونا به سر میبریم. هنوز هم در نقاط مختلف کشور ویروس به شدت در حال گسترش است. نگرانی ها وجود دارد، مردم نباید بی‌تفاوت باشند.
اسد ژرفبین دکتر در یکی از شفاخانه های هالند به این باور است که موج سوم همگیری ویروس کرونا در مقایسه با موج های اول و دوم جدی تر است.
بحران کرونا در افغانستان با گسترش و شیوع ویروس کرونا در موج سوم نهایت جدی است و در روزها و هفته های پیش رو مردم در افغانستان روزهای بسیار بدی را خواهد در پیش رو داشتن. اوج موج سوم شاید هزارها قربانی دیگه از مردم در داخل افغانستان بگیرد.
افغانستان در موج سوم همگیری ویروس کرونا با مشکل جدی‌تر روبرو شد. کمبود و نبود اکسیژن در شفاخانه ها به ویژه برای بیماران که زندگیشان وابسته به آن بود. نسیمه رونق باشنده ولایت بلخ از نگرانی های مردم در این مورد می گوید.
با اساس موضوعاتی که صرف مردم گفته میشه، اکثریت مریضایی که در شفاخانه کووید 19 جان میبازن دلیلی است که اکسیژن درست بهشان نمیرسه. حتی ای که شایدین کسایی که مریض بردن در شفاخانه، در یکی از شفاخانه به دلیل از ای که اکسیژن کم بود و مریض خیلی زیاد، مجبور شده مسئولین شفاخانه به دلیل از ای که سرصدای کس بلند نشه بر مریضا به قید قرعه اکسیژن میداده. یعنی وقت گپ به قید قرعه میرسه به این معنی که زندگی هم شانس است.
دکتر اسد ژرفبین در هالند به این باور است که شفاخانه های افغانستان با نداشتن دستگاه اکسیژن مرکزی از کمترین معیارهای بین المللی صحی برخوردارند. او شدیداً از نبود چنین دستگاه انتقاد کرد.
مسئله کمبود اکسیژن در افغانستان واقعا مسئله جدی است. من اصلا باورم نمیشد که چند روز پیش وزیر سطحی افغانستان برای اولین بار مرکز توزیع سیستم اکسیژن در شفاخانه افغان ژاپن افتتاح کرد. به این معنا که تا حال یک سیستم در اوج وجود نداشت. من اصلا باور نمی کنم که این شفاخانه به کدام معیار در افغانستان ساخته شدن که در او اصلا سیستم توزیع مرکزی یا سنترال اکسیژن اصلا مد نظر گرفته نشده بود، که هم بسیار قابل نگرانی است.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در حال حاضر مشکل کمبود اکسیژن تا اندازه زیاد رفع شده و نگرانی از این جهت وجود ندارد. اما اکثریت مردم توانایی خرید اکسیژن در مناطق مختلف را ندارند و در کنار این مجبور هم هستند کار کنند. دولت افغانستان در 16 ولایت محدودیت های جدی را اعلام کرد، اما با وجود این محدودیت ها مردم به کسب و کارشان ادامه دادند. از آغاز همگیری ویروس کرونا تا اکنون دولت افغانستان برنامه ویژه کمک های مالی را برای آسیب دیده ها در نظر نگرفته. در اوج همگیری ویروس کرونا در موج های اول، دوم و سوم مردم مجبور شدند کار کنند و پول به دست آورند. محمد علی امیری از کابل به این باور است که مردم بنابر نیازمندی های جدی مالی و اقتصادی مجبورند به کارشان ادامه دهند.
مشکلات اقتصادی خیلی زیاد است، چرا که افغانستان کشور فقیر گفته میشه. تعداد مردم هایی که غریب است در شهر بازار خیلی زیاد است. آنها به خاطر پول خودان که یک جای کار کنن نمیتونن که کرونا را جدی بگیرن.
نصیر احمد لمر، دکتر در یکی از شفاخانه های فرانکفورت جرمنی، هم نیازمندی های مالی را از عوامل اصلی افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در موج سوم در افغانستان می داند.
مردم افغانستان بسیار غریب هستند. اکثریت مردم روزمزد هستند و مزدورکار هستند و به اساس از این نمی تونند نفقه فامیل خود را تیار کنند. دیگه یک مشکل اقتصادی هم یک رول کلان در پخش کرونا دارد.
مهناز پیروز از فعالان اجتماعی در هرات باور متفاوت دارد. او در کنار فقر اقتصادی دو عامل دیگر را در همگیری ویروس کرونا برجسته می داند.
دلیل اول این هست که مردم زیادی دچار ویروس شدند، به این بیماری مبتلا شدند و آشنا شدند با این بیماری و اکثریت نامجان به سلامت بردند و با تبعات او هم مواجه شدند. حالی ویروس برای ناآشنا هست و ترسی که ابتدای انتشار ویروس در مردم ایجاد کرده بود، اکنون او ترس کمتر شده. مسئله بعدی هست که تاثیرات روانی زیادی داشت محدودیت های دوران کرونا. از همین خاطر برای اینکه دوباره تکرار نشه اون وضعیت، ترجیح میدن که محدودیت ها جدی نگیرن.
با باور متخصصان صحی، با وجود آمار بلند میزان مبتلایان و مرگ و میر در موج سوم همگیری ویروس کرونا، فقر نگذاشته که مردم کسب و کارشان را محدود سازند و توصیه های صحی رعایت شود. شکیبا سعیدی باشنده ولایت بلخ است. با باور او مردم مسئولیت دارند تا سفارش های صحی را جدی بگیرند.
متاسفانه مردم آنچنان که باید رعایت بکنن رعایت نمی کنن. متاسفانه فاصله اجتماعی رو در نظر نمی گیرن. اکثرا ماسک میتونه بسیار برای جلوگیری از ابتلا شدن به ویروس کرونا مفید واقع شه، متاسفانه استفاده نمی کنن اکثرا. و به می خاطر است که امروز ما می بینیم که آمار ویروس کرونا در حال حاضر در حال افزایش است.
محمد احمدی باشنده ولایت پروان هم بر رادیو آزادی گفته که اگر مردم توصیه های صحی را جدی نگیرند، شاید آمار مرگ و میر به مراتب بیشتر از این شود.
کرونا زیاد شده رفته، در می وقتا مردم در دور اول و دومش هیچ توجه نکردند. حال روز به روز تلفات مردم زیاد شده است و وضعیت خراب است. ما از این وضعیت هیچ راضی نیستیم و امیدوار است مردم هم توجه کنند، که اگر توجه نکنند شاید در چند ماه اخیر تلفات بیشتر شود.
افغانستان در حال حاضر یکی از کشورهای به شمار می رود که بالای شمار خیلی کم از شهروندانش واکسین ضد کرونا را تطبیق کرده، در حالی که این روند خیلی به کندی پیش رفته. ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که 3 میلیون دوز واکسین جانسون اند جانسون را با افغانستان کمک می کند. نخستین محموله 1.5 میلیونی این واکسین تک دوز به وزارت صحت عامه افغانستان سپرده شده. احسان طاهری از سخنگویان وزارت صحت عامه افغانستان بر رادیو آزادی گفت برای معافیت عمومی جمعیت این کشور به بیش از 40 میلیون دوز واکسین نیاز است.
تا هنوز حدود 1 میلیون دوز واکسین به تمام شهروندان ملکی افغانستان تطبیق شده. 1 میلیون تقریبا 1 میلیون دوز واکسین استرازنکا و 700,000 دوز واکسین سینوفارم و 1.5 میلیون دوز واکسن جانسون جانسون را در افغانستان شده. پروسه واکسن جریان دارد.
در حال که عید قربان هم در راه است، نگرانی از گسترش ویروس کرونا در بازارهای مزدحم افغانستان افزایش یافته. احسان طاهری از سخنگویان وزارت صحت عامه افغانستان هم میگوید که مردم باید در آستانه عید قربان خیلی مواظب باشند تا بی‌پروایی هایی که در عید رمضان صورت گرفت دوباره تکرار نشود.
توصیه های ما بر مردم همین است که اشتباهاتی که در عید گذشته کردن، بعد از گذشت عید سعید فطر یک برگی آمار اوج گرفت و هنوز هم با شدت در حال گسترش است. در این عید هم از رفت و آمد های جلوگیری بکنند، از عدم زحام در قربانگاه ها جلوگیری شود.
دکتر اسد جرفبین از هلند و دکتر نصیر احمد لمر از جرمنی به این باورند که موج سوم ویروس کرونا با توجه به گسترش نوع دلتا و خطرناکتر آن باید در افغانستان خیلی ها جدی گرفته شود، زیرا به باور اردو متخصص غفلت در چنین وضعیت افغانستان را می تواند با بحران بزرگ روبرو سازد و در نتیجه مردم و دولت در وضعیت آشفته و تهدیدبار قرار گیرند. انتظار می رود نماینده های دولت افغانستان و مذاکره کننده های طالبان برای دومین روز پیهم در دوحه دیدار کنند. فریدون خوازون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که مذاکرات در فضای مثبت دیروز ادامه یافت. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید امکانات و تجهیزات به ارزش میلیاردها دلار در میدان هوایی بگرام باقی مانده است. آقای غنی دیروز در نشست کابینه گفت تنها شفاخانه 100 بستر این پایگاه آنقدر تجهیزات دارد که ممکن است در منطقه بیمانند باشد. قول اردوی 209 شاهین ادعا میکند که مولوی منصور، معاون والی نامنهاد طالبان برای سمنگان، امراه با قماندان قطعه سرخ این گروه برای بلخ و 10 جنگجوی دیگر این گروه در منطقه سیاد ولسوالی خلم ولایت بلخ کشته شدند. مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران میگوید دور بعدی گفتگوها در ویانا تا هنگامی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب حلف وفاداری یاد میکند به تعویق میافتد. انتظار میرود ابراهیم رئیسی در اوایل ماه اگست حلف وفاداری یاد کند. قصر سفید اعلام کرده که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به تاریخ 26 جولای با مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق در واشنگتن دیدار خواهد کرد. و آزمایش کرونا نخستین نفر در دهکده المپیک توکیو مثبت اعلام شد. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، این خبرها و تازه ترین اطلاعات از افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هر لحظه در دسترس شما است و همچنان برای آگاهی از تازه ترین های افغانستان و جهان ما را در شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم دنبال کنید. 9:32 دقیقه به وقت افغانستان شد. یک گزارش دیگر داریم، سپس برنامه های هفتوار ما نشر خواهند شد. هوای تازه و آزادی و شنوندگان. اما پیش از آنها، حکومت افغانستان از ربودن دختر سفیرش در اسلام آباد شدیداً اعتراض کرده. وزارت خارجه افغانستان میگوید سفیر پاکستان در کابل عصر دیروز احضار و اعتراض شدید افغانستان در مورد این رویداد به او سپرده شد. به گفته این وزارت، سلسله علی خیل دختر سفیر افغانستان روز جمعه در اسلام آباد ربوده و پس از شکنجه رها شد. پاکستان میگوید که در مورد این رخداد تحقیق میکند. جزئیاتش در این گزارش.
وزارت امور خارجه افغانستان میگوید اعتراضات شدید دولت افغانستان در مورد اختطاف دختر سفیر این کشور در اسلام آباد به جانب پاکستان ابراز شده است. در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان گفته شده که عصر دیروز منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل به مقر این وزارت احضار گردید و مراتب اعتراض شدید دولت افغانستان در مورد این رویداد به او اعلام شده است. به اساس اعلامیه این وزارت، بانو سلسله علی خیل دختر سفیر افغانستان مقیم پاکستان روز جمعه 16 جولای در شهر اسلام آباد برای چند ساعت ربوده شد و بعد از شکنجه رها گردیده است. اعلامیه می‌افزاید از دولت پاکستان به صراحت خواسته شده تا در شناسایی و مجازات عاملان این رویداد اقدام فوری کرده، مطابق به میثاق‌های بین المللی امنیت و مسئولیت دیپلمات‌های افغان و خانواده‌هایشان را تأمین کند. طاهر خان، خبرنگار بخش مشال رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از اسلام آباد، گفته که تا هنوز در مورد این رویداد معلومات زیاد ارائه نشده است.
دومره معلومات مونږ تر لاسه کړی دلته د حکومتي سرچینو له خوا چې
به اساس معلوماتی که از منابع حکومتي به دست ما رسیده، دختر سفیر صاحب برای خریداری تحفه برای برادرش به یک کلچپزی در اسلام آباد رفته بود و زمانی که با تاکسی دوباره به خانه می آمد، گفته می شود یک یا دو تن به زور داخل تاکسی شده، او را مورد لتکوب قرار داده و او را در منطقه اف سی 1 که خانه سفیر صاحب هم در آنجاست از موتر بیرون انداختند.
حکومت پاکستان گفته است که در مورد حمله بر دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد تحقیق می کند. در اعلامیه دیروز وزارت خارجه پاکستان گفته شده که پلیس شهر اسلام آباد بعد از دریافت خبر این واقعه ناراحت کننده فوراً دست به کار شده و در مورد این رویداد تحقیق می‌کند. حمله بر بانو سلسله علی خیل، دختر سفیر افغانستان مقیم پاکستان، واکنش‌های زیاد را در افغانستان و همچنان در پاکستان برانگیخته است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و حامد کرزی رئیس جمهور سابق این کشور این رویداد را تکان دهنده خوانده و به شدت نکوهش کردند. آقای عبدالله در اعلامیه گفته که تأمین امنیت دیپلمات‌ها و خانواده‌هایشان به اساس کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی وظیفه دولت‌های میزبان است و در شرایط دشوار و حساس کنونی همچون رویدادها به مخشوش سازی اذهان عمومی می‌انجامد. داواخان مینپال رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان این رویداد را به شدت نکوهش کرده و در توییتر خود طالبان را مسئول این رویداد دانسته است. این رویداد در حال صورت گرفته که در روزهای اخیر تنش‌ها بین اسلام آباد و کابل افزایش یافته است. اخیراً امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفت که نیروهای هوایی و اردوی پاکستان در مورد هر گونه تلاش برای پاکسازی بندر سرحدی سپین بولدک کندهار به دولت افغانستان هشدار دادند. اما وزارت امور خارجه پاکستان این ادعا را تکذیب کرد. افغانستان حکومت پاکستان را به حمایت از جنگجویان طالبان و فراهمسازی پناهگاه‌های امن برای آنها متهم می‌کند. اما اسلام آباد همواره این ادعا را رد کرده است.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. چرا بیشتر جوانان و نوجوانان از نوشابه های گازدار و انرژی ها استفاده می کنند؟ نوشابه های گازدار به صحت جوانان چه ضرر دارد؟ و جوانانی که به نوشیدن نوشابه های گازدار و انرژی ها عادت کردند چگونه آن را ترک کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر پرویز اقبال متخصص داخلی عمومی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در این اواخر جوانان و نوجوانان بیشتر عادت کردند از نوشابه های گازدار و انرژی ها استفاده کنند و بسیاری از جوانان با وجود این که می دانند باعث بیماری می شود باز هم نمی توانند نوشیدن آن را ترک کنند. صمیم صافی یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید هرچند خودش می داند نوشابه های گازدار به صحت ضرر دارد، اما باز هم عادت دارد و می نوشد.
انرژی ها در کل معتاد کننده است. من نمی فهمم از کدام مواد استفاده می شه، چون بار که انسان از انرژی ها استفاده می کنه انرژی خودش معتاد کننده است. باز جالبتر دیگه است که زمانی که امروزه جوان ها از انرژی استفاده می کنه، مثلا با مواقعات مشخصش، تایم مشخص، مثلا در روز 3 بار اگر استفاده بکنه صبح 4 مجبور است که فردایش بازم دمو 3 وقت انرژی رو بگیره. اگر نگیره، من خودم هم یک قسم هستم، اگر مثلا من انرژی نخورم فکر میکنم چیزی رو گم کردیم، باید استفاده بکنم.
سهیل نوجوان است که در یکی از عکاسخانه های شهر کابل کار می کند. او که 16 سال سن دارد می گوید زمانی که خسته می شود از انرژی استفاده می کند.
بعض وقتا انرژی هم خوب است، بعض وقتا میوه هم خوب است، خب بازم نگه بعض وقتا انرژی هم وقت یکان دفعه زیاد نه، گرمی هم است دیگه، یکان دفعه کار فشار کارم است دیگه، اینجا کارم میکنم نه، یکان دفعه مشتری زیاد میشه یکان دفعه.
استفاده از نوشابه های گازدار و انرژی ها به صحت ضررهای فراوان دارد. رازی انوش از خودش قصه می کند که دکتر او را از استفاده ای انرژی ها منع کرده است.
بیخی معتاد شده بودم، صبح 14 هر وقت غذایی می خوردم، حتی روزی که نمی خوردم قسم احساس می کردم چیزی را گم کردیم یا اعصابم زیاد نارام و خراب می بود. بالاخره روز شد که به ما ضربان قلب پیدا شد و نفس تنگی برام پیدا شد. وقتی که پیش دکتر مراجعه کردم، معاینات ما کردم، به ما گفتن که علت همی که خودت بی نظمی قلبی پیدا کردی امی است که خودت نوشابه های گازدار میخوردی. سرما کلن بند کردن، گفتن هیچ وقت دیگه نوشابه های گازدار نخوری. وقتی که من نوشابه های گازدار بسیار به سختی ترک کردم و دیگه نخوردم، امو بود که آستا خوب شدم و دیگه برم نت ضربان قلب و تکان قلب و نفستنگی پیدا نشد.
راضی انوش از جوانان میخواهد که هیچگاه از نوشابه های گازدار و انرژی ها استفاده نکنند و صحت خود را از همه چیز بیشتر اهمیت بدهند.
من از تجربه خود به شما قصه کردم که بر من ضربان قلب پیدا کرد، فشار شش من بلند برد، همه قسم میتونه دندان های انسان از بین ببره، بیره های انسان از بین ببره، حتی میتونه پوکی استخوان پیدا کنه. پس من هم از تجربه خود به شما میگم که دیگه استفاده نکنین، بسیار مشکلات را ایجاد میکنه. اولین مشکل را که ایجاد میکنه بی نظمی های قلبی است و سیستم برقی قلب بسیار نامنظم میکنه.
نهیره پاینده به این باور است که جوانان به جای استفاده از انرژی ها از میوه‌جات تازه استفاده کنند.
خودم شخصا هیچ گاهی از انرژی استفاده نکردیم، همیشه از میوه ها و غذاهای مقوی استفاده کردیم به خاطر قدرتمند شدن جسم. و یک رسم غلط که در جامعه ما رواج شده، از انرژی استفاده میکنن به هدف اینکه گویا مانند نامش خودش هم قدرت به جسم آدم میبخشد. به نظر من تا استفاده از انرژی، جوانان و نوجوانان میتونن از میوه های تازه و یا از آب میوه ها استفاده کنند. فکر کنید 130 افغانی یک انرژی را میده که هم قیمت بلند دارد و هم ضرر بیشتر. پس چه خوب است که جوانان و نوجوانان با همین قیمت میوه بخرند. میوه بوجوده که به صحت فایده دارد، در ضمن اگر ما به جای یک انرژی میوه بخریم، هم به اقتصاد کشور و هم به دیاقین خود کمک کردیم و همچنان انرژی طبیعی دارد و بیزیان تمام شد.
دوستان گرامی، چرا بیشتر جوانان و نوجوانان از نوشابه های گازدار استفاده می کنند؟ نوشابه های گازدار و انرژی ها به صحت جوانان چه ضرر دارد؟ و جوانانی که به نوشیدن نوشابه های گازدار و انرژی عادت کردند، چگونه آن را ترک کنند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با دکتر پرویز اقبال، متخصص داخلی عمومی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که در ای اواخر بیشتر جوانا و نوجوانا رو آوردن طرف نوشابه های گازدار، میشه برای ما بگوین عوامل ای که جوانا بیشتر علاقمند نوشابه های گازدار میشن چی است؟
ببینین، در داخل نوشابه های گازدار اکثرا با نام کافئین یک ماده موجود هستند که و سبب اعتیاد میشه و اینمی بدبختی است که ما شما وقتی که جوانا یک دفعه اینی نوشابه را بنوشه، با بار دوم با بار سوم تمایل پیدا میکنه و بالاخره بر بارهای متکرر سبب اعتیاد میشه. و باید داشته باشین که در داخل این نوشابه ها بیش از حد گلوکوز موجود است، شکر موجود است و رنگ های مصنوعی موجود هستند که این رنگ ها، این مواد زیادتر آنن به شما انرژی میده ولی به شکل تدریجی وجود شما را برباد میسازه.
چی اضرار داره بخصوص برای جوانا و نوجوانا؟ اضرار این نوشابه ها چی است؟
ببینین، جوانایی که از این نوشابه ها استفاده میکنه، اولین ضررش ضرر اقتصادی است، دومین ضررش مشکلات سیستم هضمی است، بیراهایش التهابی میشه، دندانهایش بوده میشه، دندانهایش قبل از وقت میبره یا میکروبی میشه و بالاخره کلسیم وجودش کمتر میشه، سیستم هضمیش متضرر میشه، سبب ترشی سیستم هضمی میشه، دلدوشی برش پیدا میشه و در ضمن وقتی که بعضی ویتامین ها ما شما میخوریم توسط این نوشابه ها گازدار، کیفیت غذا از بین میره، با مرور زمان سبب سرطانی پانکریاس شده میتونه جگر چرب میسازه و سوی هاضمه را به وجود میاره. اما تکرارن دوام دار حتی تاثیرات آنها بالای گرده ها به وجود میاره. گرده ها را خراب میسازه، موف میسازه و بالاخره تاثیرات دوامدار این نوشابه ها بالای قلب اگر ما شما چکنیم حملات قلبی را به بار میاره. رگ هایی که برای قلب خون میرسانه سبب بندش آنها میشه. کسایی که از این نوشابه ها استفاده میکنه استخوان هایش بوده میشه. حافظه خود از جسم میتن. تمرکزش درست نمی باشه. فقط یک انسان معتاد شد که فقط اگر نوشابه ننوشه این فعالیت زندگی خود انجام داده نمیتونه. در حالی که اگر ما شما اینمی نوشابه ها را به شکل دوامدار بنوشیم سبب ازدیاد وزن میشه، چاقی را با بار میاره و وقتی که چاقی به وجود آمد زمینه برای شکر نوع دومی به وجود میاره و وقتی که شکر به وجود آمد چاقی به وجود آمد یک فاکتور مساعد کننده برای فشار فرط خون هستند. فشار بالا میره و اینمی خود فشار بلند شکر امراض مزمن خطرناکتر هستند که حتی به شکل دوامدار تمام اعضای ما شما را موف ساخته میتانه. تاثیرات ناگوار بالای چشم، تاثیرات ناگوار بالای قلب و حتی تاثیرات ناگوار بالای سیستم عصبی و دماغ، حتی ممکن استما یا نفس کوتاهی برشان پیدا شوند. ولی بدبختی اینجاست که جوانای ما شما آل صبحانه نمیخورن و مستقیما میگه برو در پانتون یا در صنف یک نوشابه را میزنیم، اینی یک انرژی را به ما میده که اینمی انرژی کاذب. اینا ایر استفاده نکنه در صنف کسالت پیدا میکنه، جاندردی، سردردی و بالاخره یک قسم ضعیفی نتوانی و در صنف حتی ضعیف میشد و بالاخره این جوانی که ما شما ازو ارزو و توقع داریم که به درد وطن بخوره بدبختانه نه به درد خود میخوره نه به درد فامیل و نه به درد وطن ما شما.
جوانایی که معتاد امی نوشابه های گازدار میشن چی باید بکنن تا از این اعتیاد نجات پیدا بکنن؟ یعنی بدیلش شما چی پیشنهاد میکنن؟
بدیلش یک نوشابه که 30 افغانه گرفته تا 200 افغانی 200 افغانی قیمت داره. چرا یک کیلو آلو بالو نگیریم؟ چرا یک سیر تربوز نگیریم؟ بهترین خربوزه ها آمده در بازار ما شما بیش از 20 نوع میوه‌جات آمده، چرا از او استفاده نکنیم؟ اگر ما شما به جای یک نوشابه یک دانه سیب وطن استفاده کنیم هم وجود ما شما آرام می باشه، هم از امراض دورتر می باشیم. در گرمی به ما شما بهترین جز و بهترین نوشابه تربوز است. بعد از امروز باید این نوشابه را ننوشیم و بعد از نوشابه از میوه‌جات استفاده کنیم. روزانه باید 30 الی 45 دقیقه ورزش کنیم.
دوستان گرامی، شما سخنان دکتر پرویز اقبال متخصص داخلی عمومی را که در مورد اضرار نوشابه های گازدار و انرژی ها برای صحت جوانان و نوجوانان صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای تان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مدد کنیدن باد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در جستجوی گم شدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. امیدوار هستیم که تعداد زیاد از گمشده ها پیدا شوند. رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
من سید محمد الله از ولایت تخار، از ولسوالی خوجایغار، از قریه قروق به تماس شدم. یک برادر من 40 سال عمر دارد، 8 نما می شود، از خانه برآمده، هیچ احوالی ندارم. یک برادر من از ولایت فاریاب گفته است که یعنی چنین یک شخصی از تخار می باشد، نامش را معرفی نمی کند. از برادر من احوال داشته باشد در این شماره به تماس شود. 799-532-768.
گمشده دارم به نام احمدزاده ولد عبدالخلیل، ساکن قریه علی خیل. مدت 6 سال می شود که در پاکستان ناپدید گردیده.
این جانب مداغه که خوشبوره می شود. امیدوار هستم هر کسی که از این برام احوال داره به این نمره به با احوال بده. 077-308-43-88 شماره را تکرار میکنیم. 077-308-43-88
بنده از ولایت خاندار بشیر احمد با شما از یک نفر آدرس میده که تقریبا 5 سال میشه در یک مسجد زندگی میکنه. نفر از با نام عیسی محمد از ولسوالی بدرامی. کسی را نداره، بیچاره و به کسی بیکوی است، حسابش کم خراب است. اگر کسی که هست لطفا به این شماره زنگ بزنید 070-42-31-28-2 شماره را باز تکرار میکنم 070-42-31-28-2.
سلام علیکم. من خود و از ولایت بادغیس هستیم، از ولسوالی مقر گم شده داریم. به نام افضل الله فرزند میرزا در سن 15 سالگی 6 سال میشه که عزیز از ما گم شده. هر کسی که از افضل الله معلومات داره یا خود افضل الله صدا از ما را میشنوه لطفا به همین شماره برای ما زنگ بزنه 077-86-92-7-48. شماره ای دیگه تکرار نمید 0-728-716-812. لطفا نازم هر کس معلومات بیشتر باشد یا پیغام برای رادیو آزادی بگذاره.
گمشده ای داریم به نام محمد سلیم از ولایت بدخشان ولسوالی راغستان قیره احمد قشلاق کویلال. مدت 2 سال شود که طرف ایران رفتد، از او ما هیچ احوالی نداریم. شماره تماس 0-76-34-280.
این دن استان ولد ملاد مغفور قریاق بریا ولسوالی ارگولت بدخشان. برادر مفقودی دارم به نام حاجی تاج الدین در 1387 سه دانه کسیت از کشور ناروز برای ما روانه کرده بود. در کسیت خواهی خود گفته بود که از ما دن ما سه مفت از این وطن میشن. از آن بعد هیچ خبری درست در دست نیست. این پیام مرا خدا حاجی تاج الدین میشنود و کدام دوست رفیقش میشنود به شماره زیل در تماس شود 0-78-95-36. $1,000 امریکایی شیرین داره. این پیام مرا چندین مرتبه اعلان نمایید تا اینکه خانواده ما بسیار پرایشان و نگران می باشد.
این جانی فقردوس از قریه دیمیران و سوال گرزوان ولایت فاریاب می باشم. مدتی چند وقت می شود که برادی شما پیام ماندیم، پیام های ما را واگذار نکردین. گمشنه ای داریم به نام محمد اسرائیل ولدی محمد ابراهیم که از قریه دیمیران است. مدتی 3 سال و 4 سال می شود که در ایران از اتاق برآمده مفقود الاثر می باشد. از محمد اسرائیل جان عزیز، اگر شما حیات به سر می برید، در ایران هستین و در کدام مملکت دیگه هستین و اولادهایتان، انسانتان و فامیلتان و قومهایتان همه گی نگران است، از مرد زنی شما خبر را داره، شما پا چی را اول نمیگرین؟ اگر کسانی که از برادرهای ما در ایران از محمد اسرائیل جان احوالی دارن یا در کدام جای هستن، برای ما به این شماره پیام بگذارن، برای رادیو آزادی پیام بمانند که برای این شماره را برای شما تعیین میکنم و به این شماره با ما تماس بگیرید. 077-42-15-16-2 تکرار میکنم 077-42-15-16-2.
بنده اکیولا مولی زاده از ولایت لغمان گمشده کرم به نام محمد الله ولد عجیز رمضان از ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ. مدت تقریبا 20 سال میشد که رابطه ما با او قطع شد. خودش یا خودم دوستانش میشنوه لطف کنه با ما رابطه بکنم. تلفن نمبر تلفن ما 0-96-105-203 7-96-105-203.
یک گمشده دارم به اسم نجیب الله که بچه کاکای هم می شود ولد آجم الله خلیل از قریه قرغیتو. مدت 7 سال می شود که نجیب الله جان مفقود الاثر شده. از ولایت سریپول است، ولسوالی کوهستانات، از قریه قرغیتو. اکنون بنده از نجیب الله جان اول ندارد، یا نجیب الله صدای بنده را میشنود یا کدام دوستایش از اون اول دارد، به شماره تلفن 0-74-8-0-23 به تماس شود. $2,000 یا امریکای شیرینی خود را از اون نماید، اول نجیب الله را برای بنده بدهد.
سلام علیکم آقای نظر. ما عبدالغفر وزبگ است، مزولیت سمنگان ولسوال در ایسی و پایین قریه میشت. گمشخای مایزتلا ولد ایماق ولایت سمنگان ولسوالی در ایسیل پایین قریه میسید. 31 سال کسی اطراف شده گم است، نه مرده ایش معلوم است نه زنده ایش. هر کس که کدام جای درک کرده باشه یا کدام جای دیده باشه همه شماره ما زنگ بزنه. شماره ما 076-55-44-722. بازم تکرار شماره 076-55-44-722.
یک گمشده دارم به اسم لطف الله ولد ملا خیرالدین از ولایت سریپور ولسوالی کوهستانان از قریه صفک. لطف الله برادرم می شود، اول جوزا همین سال از کابل حرکت کرد آمد پل خمره، که پل خمره کار میکنم گفته، اولش را گرفتم گفته طرف تخار رفته قط یک نفر. اگر لطف الله صدای بنده را میشنود یا کدام گیر کسی هست که اول لطف الله را برای بنده بکند، به شماره تلفن 07-44-80-23-4 به تماس شود.
یوقم شده داریم از ولایت قور ولسوالی تیوره قریه درزاب میلی، اسم من عبدالبشیر ولد عبدالقینی. گمشده داریم به نام عبدالمنان، حدودا 3 ساله به طرف هلمند و قندهار رفته گم شده. امید است که اطلاع درک داشته باشین، به ما اطلاع دیدین یا به این شماره به ما در تماس شوین، نقد جایزه دارین. 07-86-81-491.
من قاری عبدالله هستم از ولایت تخار ولسوالی چیاب. گمشده ای دارم به نام عبدالشکور فرزند محمد نبی. مدت 2 ماه می شود که مفقود الاثر گردیده است، در اردو ایفای وطن کرد، 24 رمضان گم شده بود. لطفا عبدالشکور صدای بنده را می شنود، به شماره تلفن رادیو آزادی یا به شماره تلفن 07-95-74-50-56 تماس بگیرد.
سلام علیکم، از ولایت فاریاب هستم. یک گم شده داریم به نام گل احمد که به ششتم نظام گم شده است، به بغلان رفته بود. ولسوالی المل است، از خشلای غرکل است، امویش محمدین داره نام داره، به کم ترخیل است. معلومات کردی به همی شماره ما تماس بگیری 07-04-1-02-57 به همی شماره با ما تماس بگیری. یک گم شده دیگه داریم که به نام داوود است، از ولسوالی قیصر است، از بچه جمعه است، برادرش یکی عبدالله هم داره، یکی عظیم هم داره، یکی ترجان هم داره. گم شده بود 12 سال میشه و حالا یکی زنگ زده بود از مشهد که به زندان اکل آباد، به مشهد زندان است، به جرم تاریخ گیره آورده است. اگه شما را ازادی اگه با صلیب سرخ یک تماس بگیری یا هر موقع صلیب سرخ با بنده دور میخورد از این معلومات برای مدیتی خیلی خوب میشه.
یک پسر بچه 9 ساله به اسم نعمت الله از زنجیر شرقی نیمروز گم شده است. در تاریخ 3-1400 تقریبا 13 روز می شود. هیچ اطلاعی از آن نداریم. بی زحمت اگر این چیز نشر کنیم که اسم نعمت الله بچه 9 ساله از زنجیر شرقی نیمروز گم شده است، اگر اطلاعی از آن گرفتیم با همین شماره می تونیم در تماس شویم. 0793-18-15-32 0-70.
نعمت هستم از ولایت قندهار و شما با تماس شدیم. بچه امیم هست، عجبگل نام دارد، تقریبا از 15-16 ساله هست، 7-8 ماه میشه که گم شده هست. هر زیادت که در باره است معلومات داره گفت نموده همراه ما همکاری کنند تا او را پیدا کنیم. اقام ساده هم هست عجبگل ولد در محمد. هر برادر که در باره است معلومات داره گفت نموده بنی شماره با ما به تماس شد. شماره را تکرار میکنم 07-07-320-350.
به گمشده ای دارم برای شمس رحمان و از کشلاق سلطان آباد و رسوالی دشتی هرچی دامر مالب درو میکردن ناپدید گردیده. هر کس از آن احوال دارد با این شماره زنگ بزنه 07-50-36-759.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07-84-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07 7084-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-21-12-41-38. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar